بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در احرام برای حج بود. عرض کردیم که در بحث احرام شخص طبیعتاً باید قصد قربت از یک سو بکنه، ذکر تلبیه را هم باید بگه، اما بحث این بود که آیا حتماً باید این دو لباس، یکی به عنوان ازار و یکی به عنوان ردا، این دو پارچه حتما استفاده بشه و پوشیده بشه یا واجب نیست. ایشون می‌فرماید نسبت به اینکه این دو لباس باید پوشیده بشه بر مردها بحثی وجود نداره که واجبه، منتها بحث اینه که علت این وجوب چیست. آیا ما میتونیم از روایات وجوب را استفاده کنیم یا از روایات نمیتونیم استفاده کنیم؟ دلیل خودمون رو باید سیره متشرعه قرار بدیم. میفرماید ما میتونیم به دو گونه از روایات تمسک کنیم. یه دسته از روایات داریم که در مورد شخصی است که میخواد عازم برای حج بشه. در اون روایات امام میفرماید که غسل میکنی و بعد امام میفرماید و تلبس صوبک، اون دو لباس احرام رو میپوشی. حالا آیا میتونیم از این عبارت و تلبس و صوبک استفاده کنیم که پوشیدن لباس احرام واجب یا واجب نیست؟ واقعیتش اینه که مشکل استفاده کنیم، به دلیل اینکه در کنار این تلبس و ما میبینیم یه سری مستحباتی ذکر شده و چون این پوشیدن لباس احرام در کنار اون مستحبات ذکر شده، لذا چه بسا که مراد از پوشیدن لباس احرام هم مستحب باشه نه واجب. پس نمیتونیم وجوب را از روایت استفاده کنیم، نهایتا رجحان و استحباب استفاده میشه. و اما ممکنه کسی برای این مسئله تمسک بکنه به روایاتی که در مورد احرام بچه ها وارد شده. در یک روایتی داریم که ایوب نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام سوال شد که من عینه یجرد السبیان، بچه ها از کجا دیگه از لباسی که دارند خارج بشن. بعد در اون روایت داریم که امام میفرماید پدرم امام باقر علیه السلام بچه ها را از فخ، یعنی فاصله 6 کیلومتری مکه، همون جایی که عده‌ای به شهادت رسیدن، در اونجا حضرت بچه ها را از اون لباس هایی که داشتن خارج می کردن، احرامشون از اونجا شروع می شد. بعضی ها خواستن استفاده کنن پس اینکه بچه ها در اونجا لباس احرام می پوشن و اون لباس هایی را که دارن از بدنشون خارج می شه، این دلالت می کنه بر اینکه پوشیدن لباس احرام واجب. واقعیتش اینه که شاید سخت باشه از این روایات هم بتونیم استفاده کنیم، به دلیل اینکه این روایات دلالت میکنن بر این که امام باقر علیه السلام چنین کاری رو انجام میدادن. به عبارت دیگه قول امام نیست، فعل امامه. فعل امامم نهایت چیزی که میتونه دلالت بکنه همین مقداره که این عمل رجحان داره. اما اینکه آیا از فعل امام وجوب هم استفاده میشه، استفادهش سخته، به دلیل اینکه امام بچه ها رو وقتی میرسیدن به 6 کیلومتری مکه، محل عده‌ای از شهدا، در اونجا بچه ها را از لباسی که داشتن خارج میکردن و محرم میکردن. فعل امام را داره نقل میکنه امام صادق علیه السلام و فعلا بیشتر از رجحان دلالت نمیکنه. پس نمیتونیم با روایات ثابت کنیم که پوشیدن لباس احرام بر مردها واجبه. پس چه دلیلی بیاریم؟ میتونیم بهترین دلیلی که اقامه کنیم سیره متشرع است. به این معنا ما میبینیم در اذهان متشرعه و مسلمون ها همیشه این مسئله هست که لازم این لباس پوشیده بشه. وقتی برمیگردیم به عقب میبینیم نسل های گذشته هم به همین شکل به عنوان یک امر بدیهی میدونستن که حتما باید اون دو لباس پوشیده بشه، یعنی لباس احرام لازمه. حالا سوال اینه آیا خودسر این را در دین داخل کردن یا اینکه از حضرات معصومین شنیدن؟ خب ما نمیتونیم نسبت به این همه افراد متشرع بدیم که همین جوری خودشون این مسئله را بر خودشون لازم کردن. پس این احتمال که باطل بشه قطعا از حضرات معصومین شنیدن، بنابراین سیره متشرع کشف از این میکنه که حتما حضرات معصومین امر به پوشیدن لباس احرام کردن و با این وسیله میتونیم ثابت کنیم که پوشیدن لباس احرام بر مردها واجبه. اما آیا بر زنها هم واجبه یا نه؟ مستند شماره 4 رو بخونیم، انشالله در مستند شماره 5 این مسئله را بررسی میکنیم که آیا لباس احرام هم پوشیدنش بر زنها واجب هست یا نیست. مستند 4 را دقت بفرمایید. و اما وجوب لبس صوبین فلا خلاف فیه بین المسلمین، اما اینکه واجب است پوشیدن دو لباس، هیچ اختلافی در پوشیدن دو لباس بین مسلمان ها نیست، الا اینکه واقعیتش اینه روایات عاجز از اثبات وجوب صوبه. فانما يمكن التمسک به، اون چیزی که ممکن است ما بهش تمسک بکنیم برای وجوب پوشیدن لباس احرام، یا روایاتی است که وارد شده در بیان کیفیت احرام، از جمله از قبیل صحیحه معاویه ابن وهب، سألت ابا عبد الله علیه الصلاه و السلام ان التحیؤ للاحرام، سوال کردم از اینکه چطوری آماده بشم برای احرام، فقال اتل بالمدینه فانه طهور، خودت را در شهرت پاک بکن با زدن نوره و موهای زائد بدن را از بین ببر، فانه طهور، این کار طهارت میاره، و تجهز بکل ما تورید، خودت را به هر آنچه که اراده میکنی مجهز کن، هر چی میبینی مورد نیازت بردار، و ان شئت استمتعت بقمیصک، بعد امام فرمود هر چه دلت میخواد اگر میخوای میتونی از لباس و پیراهنهای مخیط و دوخته استفاده کنی، تا اینکه آمدی به مسجد شجره حتی تأتی شجره. پس تا وقتی که تو مدینه ای نظافت، بعد که میری تا مسجد شجره هم هیچ مانعی نداره در هر لباس و پیراهن و قمیصی که داری، وقتی رسیدی به مسجد شجره فتفیز و علیک الماء، آب بر خودت میریزی، کنایه از این غسل میکنی، این قسمت شاهد مثال ماه، و تلبس صوبک، میپوشی دو لباس را انشاءالله. پس دو تا لباس را امام فرمودن باید استفاده کنی وقتی وارد مسجد شجره شدی. اما سوال اینه آیا این دلالت بر وجوب و لزوم میکند یا نه؟ بعدن میفرماید ظاهرش این که دلیل این که نظافت مستحبه، غسل مستحبه، وقتی انسان بخواد محرم بشه واجب نیستن، وقتی این تلبس هم در کنار دو عمل مستحب قرار میگیره، ظاهرش اینی که داره مستحب رو بیان میکنه، پس پوشیدن لباس احرام واجب نیست. این یک دلیل. دلیل دوم، او روایات و تجرید سبیان من فخ، اون روایاتی که دلالت میکنن که بچه ها باید از فخ دیگه خالی بشن از لباس هاشون، مثل صحیحه ایوب، سئل ابو عبدالله من عینه یجرد السبیان، میگه سوال شد از امام صادق علیه السلام از کجا باید بچه ها لباس از تنشون خارج بشه، فقال، قول نقل میکنه فعل امام را، کان ابی، پدرم امام باقر علیه السلام یجردهم من فخ، از اون 6 کیلومتری یه مکه محلی است که عده‌ای به شهادت رسیدن که الان اونجا مخروبه شده، امام می‌فرماد از اونجا امام باقر اونها را از لباس‌هایی که بر تن داشتن خالی می‌کردن. حالا چطوری از این استفاده وجوب بکنیم؟ به این بیان که انه لولا لزوم لبس ثوب الاحرام، اگر واقعا لازم نبود که دو لباس احرام پوشیده بشه، خب دیگه لازم نبود که امام تا فخ مجرد کردنشون رو تأخیر بندازه، لا موجب لتأخیر تجریدهم الی فخ، دیگه معنا نداشت که تا اونجا به تأخیر بندازه، خب قبلش اینها رو از تنشون در میورد، معلوم میشه که پوشیدن لباس احرام در اونجا لازمه، بلکه از این بالاتر، بلکه اگر لازم نبود اصلا بچه ها رو نباید اون لباس ها رو از تنشون خارج کنن، بلکه آن المناسب عدم تجریدهم رأسا، مطلقا نباید برهنشو کنه از اون لباس های دوخته ای که دارن. پس معلوم بوده پوشیدن لباس احرام واجبه که امام باقر علیه السلام به اون محل که می رسیدن در منطقه فخ این کار را نسبت به بچه ها انجام می دادن. اما می فرماید و کلاهما قابلون لتعمل، هر دو دلیل قابل اشکاله. اما الاول، اما دلیل اول که اون روایت باشه، فان الامر بلبس الثوبين، امر به این که امام فرمود بعد از اینکه قوس کردی دو لباس احرام را بپوش، اقترن بالامر به آداب شرعیه مستحبه، امر به پوشیدن همراه شده با امر به یک سری آداب شرعیه مستحب، مثل نظافت، مثل قوس کردن.
و ذالک یزعزع ظهور الامر فی الوجوب، و این متزلزل میکنه ظهور داشته باشه صیغه امر در وجوب. و اما دلیل دوم که روایاتی بود که امام باقر علیه السلام وقتی به محله فخ میرسیدن بچه ها را لباس احرام تنشون میکردن و لباس هایی را که داشتن خارج میکردن، فلعن فعل الامام علیه السلام لا یدل على الوجوب، فعل امام که نمیتونه دلالت بر وجوب کنه. وجوب معناش اینه که رجحان الفعل و المنع من الترک، نمیتونیم ترکش کنیم. حالا اینجا دلالت بر چی میکنه؟ بل اقصا ما یدل علی، این روایت نهایت چیزی که دلالت میکنه هو رجحان من الوجوب، فقط رجحان از وجوبه، دیگه منع از ترک ازش استفاده نمیشه. بنابراین بله راجح هست و مستحب است که افراد حتما محرم بشن، اما بیشتر از این استفاده نمیشه. پس وجوب را از کجا استفاده کنیم؟ و لعل المناسب، شاید مناسب در توجیه وجوب ان یقال این است که گفته بشه ان وجوب لبس الثوبین من الغذای التي توارثها المسلمون خلفا عن سلف، وجوب پوشیدن دو لباس احرام از اون غذایایی و احکامی است که به ارث رسیده، اون غذایا را مسلمان ها به ارث بردنه نسلا در نسل پشت هم دیگه. و هو من بدیهیات الحج لديهم، بحث لبس ثوبین وجوبش از بدیهیات نزد مسلمان ها بوده. حالا چرا این شده بدیهی؟ ولا بد ان یکون ذلک قد وصلهم من المعصوم علیه الصلاة والسلام، حتما این ناشی شده از اینکه از طرف حضرات معصومین به اونها رسیده که نسل اندر نسل این مسئله را بر خودشون واجب میکردن. بر همین اساسم اگر روایت میفرماید اینکه دو لباس بپوش، این ناظر به همون چیزی که در ذهن مسلمان ها بوده، چون مسلمان ها بر خودشون لازم میکردن، لذا حضرات معصوم هم فرمودن که بپوش لباس احرامت را. درسته در کنار مستحب بیان شده، اما ناظر به همون چیزیست که در ذهن افراد بوده که میدونستن این پوشش بر خودشون واجبه، لذا میفرماید و روایات جاءت مشیرتن الی الارتکاز المذکوره و معتمدتن علی، روایات هم اگر وارد شده اینا اشاره دارن به همون علمی که در ذهنشون وجود داره، به همون مرتکز خودشون، و اعتمادم کردن بر همون علم خودشون و ارتکاز در ذهن مسلمون ها. لذا پس اگر تعبیر آورده که میپوشی دو لباس را، یا اینکه میفرماید امام باقر این کار را میکردن، بر این اساسه که در ذهن مسلمون ها معلوم بوده که حتما باید این کارها انجام بشه. پس بهترین دلیل برای اثبات وجوب پوشیدن لباس احرام همین دلیل سیره متشرع است. لذا میفرماید و هو اقوى من الحاجه الى اثباته من خلال روایات، این سیره متشرعه قوی تر است از نیاز ما به اثبات وجوب لبس ثوبین در ضمن روایات، این که بخوایم دنبال روایات بشیم و وجوب لبس ثوبین را استفاده کنیم. این نیاز ما به این دلیل به مراتب بیشتر از روایاته. این یه نکته. اما نکته بعدی در مورد این بود که در مورد بانوان و زنان پوشیدن لباس احرام واجب نیست، یعنی اونها لازم نیست که لباسی پارچه‌ای داشته باشن که مخیط نباشه، بلکه همون لباسی هم که همیشه دارن میتونن با همون هم محرم بشن. چرا؟ خوب دقت کنید. میفرماد به دلیل اینکه اگر ما بخوایم پوشیدن لباس احرام را بر زنها واجب کنیم، دو دلیل میتونیم اقامه کنیم که هر دو دلیل مخدوشن. یه دلیل از راه قاعده اشتراک احکام وارد بشیم. اصل اولی اینه که در احکام زن و مرد مشترکن، لذا اینجا هم یکی از احکام بحث احرامه و یکی از مسائل مربوط به احرام پوشیدن لباسه، و اصل اولی و قاعده اولی اینه که مرد و زن در احکام مشترکن. این یک دلیل. دلیل دوم روایاتی که در باب حیض زن وارد شده. به عنوان نمونه روایتی را نقل میکنه که شخصی از امام در مورد حائض سوال میکنه، میخواد محرم بشه. چه کار کنه؟ خب امام یک سری مقدماتی را ذکر میکنه، بعد در ذیل روایت میفرماید زیر لباس احرامش یک چیزی بپوشه، به خاطر اینکه زن وقتی اون پنبه را گذاشت و پارچه‌ای روی او بست، برای اینکه آلودگی به لباس اصابت نکنه، امام میفرماید زیر لباس احرام یک لباسی بپوشه. بعضی خواستن از این استفاده کنن، این که امام میفرماد زیر لباس احرام چیزی بپوشه، پس حتما پوشیدن لباس احرام واجب بوده، که امام میفرماد زیر لباس احرام زن حائض میتونه از یک لباسی استفاده کنه. بنابراین پس پوشیدن لباس احرام حتی بر زنها هم واجبه. این یک دلیل که ممکنه ما بهش تمسک بکنیم، یک دلیل هم همون قاعده اشتراک بود. اما واقعیتش اینه میفرماید هیچ کدوم از این دو دلیل نمیتونه مدعای ما را ثابت کنه که حتما باید زنها لباس احرام بپوشن. اما دلیل اول قاعده اشتراک بود. قاعده اشتراک در احکام درست جز ضروریات فقهه که همه مردها و زنها مشترکن، منتها میدونید قدر متیقن از این قاعده اون موردی است که ما بدونیم اون خصوصیت هایی که در این حکم دخالت داره مرد و زن در اون مشترک. مثلا در باب شکوک، ولو از امام سوال میکنن رجل شکه بین الثلاث و الاربع، اما ما میگیم مرد و زن خصوصیت ندارن، زن هم اگر شک بین 3 و 4 کنه بنار بر اکثر میذاره. چرا؟ چون اون چه که ما احتمال میدیم دخالت در این حکم داشته باشه اینه که شخص شک باشه و مسلی. زن بودن یا مرد بودن هیچ خصوصیتی نداره، خصوصیت فقط مال شاک است و مسلی. لذا ما اونجا قاعده اشتراک جاری میکنیم، میگیم تفاوتی بین مرد و زن وجود نداره. اما واقعیتش اینه اینجا میتونیم هم چه حرفی بزنیم، احتمال میدیم مرد بودن یه خصوصیت داره، چون بر مرد راحت لباس احرام بپوشه، اما شاید زنها لازم نباشه بپوشن. لذا مرد بودن یک خصوصیتی که باعث شده بگن شما این لباس را بپوشید، اما در زنها لازم نباشه، لذا نمیتونیم به قاعده اشتراک در اینجا تمسک بکنیم. و اما در مورد اون روایت که امام فرمود میتونی زیر لباس خودت هم یک لباس بپوشی، درست امام فرمود زیر لباس احرام یک لباس بپوش، اما آیا از این روایت استفاده میشه که لپوشیدن لباس احرام واجبه؟ نه، نهایت چیزی که دلالت میکنه اینه که مشروع از پوشیدن لباس احرام، بله یک عمل مشروعیه، اما آیا واجبم هست؟ اصلا دلالتی بر وجوب نداره، خصوصا این که اصلا در قسمتی از این روایت یک عمل مستحب ذکر شده و اون غسل کردن. بنابراین وقتی در کنار عمل غسل کردن امام میفرماید زیر لباس احرام میتونی یک لباسی شمای زن حائض بپوشید، این کشف از این میکنه که این هم مثل عمل غسل مستحب، بیش از استحباب دلالت نداره. عبارت رو دقت کنید: و اما وجه و عدم وجوب لبس صوبین علی المرأه، اما دلیل این که پوشیدن دو لباس احرام بر زن واجب نیست، فلعن الوجه فی الوجوب، دلیلی که میتونیم برای وجوب اقامه کنیم یا قاعده اشتراک مرد و زن در احکامه یا روایات حائضه. از قبیل موثقه یونس: سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الحائض تورید الاحرام، قال، امام فرمود تقتسل، غسل میکنه، و تستسفر و تحتشی بالکرسف. خب زن وقتی حیض میشه، در گذشته به خاطر اینکه خب امکانات کمی بوده، از یه پارچه هایی که حالا امروزه میگیم پنبه استفاده میکنه، کرسف به اونها میگفتن، اینها رو میذاشتن که آزمایش میکردن که خون هم بیرون نیاد و همین که معلوم میکرده شرایط زن الان به چه شکلیه، آیا خون داخل رحم هست یا نیست وقتی حیض بوده. اون پارچه اولی را که بهش میگیم کرسف و پنبه، او را میذاشتن و میبستن، روی او هم یه پارچه دیگه بوده که از دو طرف به پاها بسته میشده. تستسفر به او پارچه بیرونی میگن که روی اون پارچه پنبه گذاشته میشه، و تحتشی بالکرسف اون پنبه را میگن که با او جلوی خون را میگرفتن. لذا میفرماید تستسفر و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثياب احرامها، یه لباسی میپوشه زیر لباس احرامش. از همین خواستن ثابت کنن پس حتما پوشیدن لباس احرام بر زن واجب بوده. بعد میفرماید و تستقبل القبله ولی ولا تدخل المسجد، میتونه رو به قبله باشه ولی نمیتونه وارد مسجد الحرام بشه زن. و تحل بالحج بغیر الصلاه، میتونه آهنگ حج را بزنه یعنی میتونه اعمالش را شروع بکنه، مانعی نداره، منتها طبیعتا نمیتونه وارد مسجد الحرام بشه تا نماز بخونه به غیر صلات. دیگه عمل نماز را انجام نمیده که مقدمش توافه و مقدمه تواف هم ورود به مسجد الحرامه که اون کارها را نمیتونه انجام بده. فإن قوله علیه الصلاة والسلام دون ثياب احرامها، قول امام که میفرماید زیر لباس احرامش یک لباسی بپوشه، این دلالت میکنه بر وجوب پوشیدن اون زن ثوب الاحرام، دو لباس احرام را باید بپوشه. ایشون میفرماید و کلاهما کما ترا، هر دو دلیل آنطوریه که خودتونم ملاحظه میکنید، ضعیفه، به خاطر اینکه مستند قاعده اشتراک در احکام لیس الا ضروره، ما روایت که نداریم زن و مرد مشترکن، این یک ضرورت فقهی است. به عبارت دیگه دلیل ما دلیل لفظی نیست، یک دلیل لبی است. از مجموعه فقه این استنباط میشه که مرد و زن در احکام مشترکن، این ضروری است. خب قدر متیقن ازش کیه؟ از این قاعده اشتراک، اون حالی است که اتفاق داشته باشیم در تمام خصوصیاتی که محتمل است مدخلیتشون در خصائص، ما میدونیم اون خصوصیاتی که محتمل است احتمال داره دخالت داشته باشن اون خصائص، اونجا درست، اینجا میتونیم به قاعده اشتراک تمسک بکنیم. اما در ما نحنو چی چی؟ در ما نحنو فی اینطور نیست، ول مفروض و فی المقام، اما در ما نحنو فی احتمال خصوصیت ذکوره، اینجا احتمال میدیم مذکر بودن و مرد بودن دخالت داره که میگن لباس احرام بپوشید، بنابراین نمیتونیم اجماع کنیم و اتفاق کنیم در تمام خصوصیاتی که احتمال میدیم دخالت داشته باشن، چون شاید یکی از چیزا با هم اتفاق نداشته باشن، باید در همه خصوصیاتی که احتمال میدیم دخالت دارن زن و مرد مشترک باشن. مثل در باب شکوک عرض کردم، اون چی که احتمال میدیم دخالت داره شاک بودن و مسلی بودنه، این رو اتفاق داریم، خصوصیتی دیگه دخالت نداره مرد بودن و زن بودن، اما در اینجا چرا احتمال میدیم خصوصیت مرد بودن دخالت داشته باشه؟ پس با این روایت نمیتونیم. و اما ثانی، چرا روایت دون ثياب احرامها نمیتونه؟ فلعن التعبير بجمله دون ثياب احرامها يدل على مشروعيه لبس ثوب الاحرام، عبارت غلط، مشروطیت نیست و مشروعیت، به خاطر اینکه تعبیر به جمله دون ثياب احرامها دلالت میکنه فقط بر اینکه مشروع است، جایز است، مباح است لبس ثوب الاحرام، دو لباس احرام را زن بپوشه، دون الوجوب، دلالتی بر وجوب نداره. امام میفرماد زیر لباس احرامش لباس دیگری بپوشه، پس نمیتونیم وجوب ازش استفاده کنیم. علاوه بر این، مضافاً الى اشتمال السياق على جمله من المستحبات الذي يزعزع الظهور في الوجوب، علاوه بر این که این روایت مجموعش مشتمل بر یه تعدادی از مستحباتی است که این مانع از ظهور در وجوب میشه. خب وقتی میبینیم امام میفرماید غسل بکنه این زن، وانی که غسل کردن واجب نیست برای محرم شدن، مستحب به انسان غسل بکنه وقتی میخواد محرم بشه، پس این که واجب نیست، والی که امام بیان کرده. پس بعد از این که این را بیان کرد، بعد می فرماید یه لباسی زیر لباس احرامت بذار، خب شاید این هم مستحب باشه، مانع از ظهورش در وجوب میشه. بنابراین و مع عدم الدلیل علی الوجوب یکون المرجع البراءه، بنابراین وقتی دلیلی نداشتیم که پوشیدن لباس احرام بر زنها واجب باشه، میریم سراغ اصل عملی، شک میکنیم که آیا پوشیدن لباس بر زن واجب هست یا نیست، خب در این جور شبهات و حکمیه طبیعتا تمسک به براءت میشه. اصل اینه که پوشیدن بر اونها واجب نیست. البته میفرمان احتیاط از باب این که خودمون را حفظ کنیم از مخالفت با مشهور یک امر مناسبی است. برای همینم بعضی از فقهای فعلی نظرشون اینه، مستحب است زن غیر از این لباسهایی که بر تنشه، اون دو پارچه ای را که مردها با اونها محرم میشن، دو تا پارچه هم همراه خودش باشه، یکی به کمر بمنده و یکی روی شانه ها و بدن قسمت بالایی خودش بندازه و این را در حال احرام همراه خودش داشته باشه، ولی این احتیاط لازم نیست. لذا ایشون میفرماد احتیاط از باب این که خودمون را حفظ کرده باشیم از مخالفت با مشهور یک امر مناسبی است، بنابراین احتیاط بکنن و زنها لباس احرام، نظرشون اینی که بپوشن، ولو فقها فعلا لازم نمیدونن. این یه نکته. و اما آخرین نکته‌ای که عرض کنم و این قسمت را تمام کنیم اینه که خوب دقت کنید، ما عرض کردیم که لازم است لباس را وقتی از تن در میاریم و لباس احرام میپوشیم مخیط نباشه. خوب دقت کنید، لازم انسان از هر چه که دوخته شده هست خودش خارج کنه. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه اصلا لازمه محرم شدن چیه؟ وقتی میگن دو لباس بپوشید، خب لازمش اینه که چیزی بر تن انسان نباشه. خب اگر قرار چیزی بر تن انسان باشه که دیگه به این نمیگن استفاده از دو لباس. لذا میفرماد و اما لزوم التجرد اما یحرم لبسه، اما اینکه لازم است انسان خالی بشه، مجرد بشه از آنچه که پوشیدنش حرامه، که چیا باشه؟ الذی منه لبس المخیط للرجال و غیره، یکی اینکه لباس دوخته باشه و سایر شرایطی که داره عرض میکنیم. چرا لازمه؟ فلان ذالک من لوازم الاحرام الذی یراد تحقیقه، به خاطر اینکه اصلا از لوازم احرامه، اون احرامی که اراده شده باید محقق بشه که دو لبس داشته باشی، دو لباس اونم غیر دوخته داشته باشی. طبیعتا لازمش اینه که از هر چه که داریم که از جمله لباس دوخته هست خالی بشیم. پس باید غیر از این لباسهای دوخته شده چیزی به عنوان لباس همراه انسان نباشه. اما آیا مثل انگشتر، آیا بر این لبس اطلاق میشه یا نمیشه؟ بعضی ها احتیاط میکنن، میگن مثلا حتی انگشتر هم چون برش لبس اطلاق میشه همراه انسان نباشه. اما خیلی ها نظرشون نه، این احتیاط هم لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.